بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، شرح آیه 22 و 23 سوره مبارکه آل عمران، 28 اردیبهشت ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. تلاوت کنید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين عبدت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. صحبت کفار یهود بود و ان الذین یکفرون با آیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. اولایکه اشاره به همین است. میتونه عنوان مشیر باشه، میتونه عنوان مفهومی باشه. عنوان مشیر باشه یعنی اشاره به خاص قوم یهود. این عنوان مشیر یعنی این، به این آقای قد بلند سلام کن. منظورش به هر قد بلند نیست، الان در این اون واقع قد بلند این آقاست، این قد به این آدمی که آدم کشته. اگه مفهومی معنا کنیم، همه کسانی که در کفر به آیات استمرار دارن، قتل انبیا دارن، اولئک الذین حبطت، همه اونا شامل میشه، حبط میشه. پس معلوم میشه این حکم حکم کسانی است که این صفاتو داشته باشن یا نه. اینها به واسطه کفر و قتل انبیا و اصرار به جایی رسیدن که مستحق عذاب علیم در آخرتن. اولئک الذین حبطت اعمالهم، عملشون حبط میشه. حبط نقطه مقابل توبه است. پس یه عنوان مشیر شدی، عنوان مفهومی ها. حبط نقطه مقابل توبه است، همونطوری که توبه باعث میشه اعمال نیک انسان در عمل یا اقرار انسان به زبان یا ندامت قلبی انسان در قلب اعمال بد گذشتش رو پاک بکنه و از بین ببره، حبط برعکس نیت سوء انسان اعمالی انجام میده که باعث میشه کارهای خوبش پاک بشه. معلوم میشه عملی که خوبی که مستحق پاداش بوده واقعا عمل قبولی بوده، ولی عملی که از اول قبول نیست که حبط درش معنا نداره. یعنی اینا کارهای نیکی هم که کردن، صدقاتی که دادن، اعمالی هم که قبول شده، حبط میشه. اما اولئک الذین حبطت اعمالهم، مطلق حبط. مطلقه هم فی دنیا و الاخره. این فی دنیا و الاخره متعلق چیه؟ حبت یا چیز دیگه است؟ کسی چیزی دیده؟ این نگاهی بکنید ببین این حبت متعلق به چی؟ این فی دنیا و الاخره به چی خورده؟ چون حبت در دنیا عمل باید در دنیا حبت بشه یا در آخرت؟ کسی چیزی دیده؟ یا با تصوری میشه که اعمالشون حبت میشه در همین دنیا به سبب این اعمالشون دیگه حبتت اعمالهم حبت شد دیگه اعمالشون در همین دار دنیا هم شد فل آخره دیگه حبت در آخرت چه معنایی داره؟ کسی چیزی داره بگه؟ یه نگاهی بکنید. یه بار تصور میشه که ما دو جور اعمال داریم، اعمالی که نتیجه دنیایی داره، اعمالی که نتیجه اخروی داره. حبت میشه اعمالشون، یعنی در نظر گرفته نمیشه، پاک میشه، بهش نمیدن. ها نتیجهش در دنیا و آخرت به این معنا، اعمالی که نتیجه دنیوی داشته دنیا حبت رو خواهند دید، اعمالی که نتیجه اخروی داشته فی الاخره. بعض از اعمال انسان برکات دنیوی برای انسان داره، میگه حبت شد اینا به سبب این اعمالشون همه اینا حبت شد. یعنی یه عملی انجام دادی که مستحق طول عمر شدی، مستحق عزت شدی، مستحق آقایی شدی، مستحق نسل خوب شدی، با این کار حبت شد. اینجور بشه فی دنیا و الاخره رو حبت زد، ببخشی فی دنیا و الاخره رو به حبت برگرد و متعلقش رو به حبت گرفت. یعنی دو تا حبت دارن، یعنی همه اعمالشون دارای حبت میشه. این چرا اینجوری شد؟ نورش تغییر کردی خود آدرس شوره میبینه صاحبش میشناسه. خب فی دنیا و الاخره، اگر فی دنیا و الاخره رو به جمله بعد برگردونیم چی میشه؟ دقت کنین، این فی دنیا و الاخره متعلقش رو داشته باشیم، پس یک بلایی است که دنیا آخره. و ما لهم من ناصرین، و ما لهم من ناصرین یعنی لغتاً و برای ایشان نیست، به نفع ایشان نیست نصرتی، ناصری یعنی که هیچ کس اونها رو کمک نخواهد کرد، از همه نصرت ها محروم میشن، هیچ ناصری اونها رو یاری نخواهد کرد. لغتاً یعنی این خب نصرت الهی باشه، در مواطن متعدده نصرت های الهی است. در قیامت میگن منظور شفاعته. در مجموع از این آیه دست میاد که این آدم ها، این کسانی که حالا یا یهود باشن یا کسی که قاتل انبیا باشه یا کسی که قاتل آمر به معروف باشه یا کسی که کفر به آیات خدا به عوضه به روی هم یا مستقلن، ظاهرن در روایات اینو مستقل معنا شده، هر کسی یک کدوم از این انجام بده اینا از عوامل حبته. یکیش کفر به آیات خدا که در آیات دیگه هم بهش اشاره شده، حبت کافر یعنی کسی که خدا رو قبول نداره، ایمان نداره، اصل ایمان رو نداره، از اعمالش بهره ای نخواهد بود. یک نصرت هم نخواهد داشت که این غالبا در روایات معنا شده به شفاعت، یعنی نه بهره عملش رو میبره نه استحقاقی برای شفاعت براش باقی میمونه. فردا قیامت انسان دو تا چیز داره، یکی عمل داره که با ضرب فضل الهی میشه و دامنه وسیعی پیدا میکنه، اعمالی انجام میده که به فضل الهی تکثیر میشه، زیاد میشه، تعظیم میشه. خب این اعمال هم دو جوره، اعمال جوارحی، اعمال جوانحی، اعمال زبانی. خدا به اقرار عمل میده، به ندامت عمل میده. قل یا ایها الذین، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا. همین امید داشتن، اینا همه عمل، هنوزا اینا عمل، عمل قلبی است، به خدا امید داره. این که در روایت سوال میکنن ارجع آیه قرآن کدومه، اهل سنت این آیه رو میگن. این آیه کدوم آیه؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا. حتی اگه اسراف کردید بر نفستون ناامید نشین، خدا کریمه. حضرت میفرماید نه ولا سوف یؤتیک ربک فترضی والله یشفاء. این شفاعت، یعنی اگر حالا تعلقات و چیزهایی که عجیبه اینا استحقاق شفاعت پیدا میکن، فردا قیامت کسانی که از طایفه این آدم ها باشن، یا قاتل باشن یا کافر باشن، یا به عنوان مشیر یهود بالخصوص که این پرونده زشت رو در اعمال خودشون دارن، نه از اعمالشون بهره میبرن. حبطت اعمالهم، همه اعمالشون به طور مطلق حبط شد. نه من اعمالهم، حبطت اعمالهم، اعمالشون که هیچ. مرحله بعد و ما لهم من ناصرین، هیچ یاری نخواهند شد، هیچ نصرتی از هیچ کسی نمیتونه اونها رو کمک بکن. پس در آخر قیامت، در قیامت نصرتی هست، مازاده به عمل یه چیزی هست، نصرتی هست که این همه تعبیر میشه به شفاعت. اینا از با شفاعت هم محروم. بفرمایید چیزی میخواییم، نکته خاصی فی دنیا و
همین بحث شفاعت رو فقط به عنوان حبتت عمل.
حالا فی دنیا و الاخره رو چجور زدن، کسی پیدا کردین؟ تفسیر ادبی نگاه کنین، مجمع البیان رو بی عنایت کنین، کشاف رو یه دوتا نگاه کنین، به کجا زدن؟ میشه تفکیک کرد یا نه؟ اگر دوتاش با هم بزنیم به یه جا، حبت در دنیا آخرت، شفاعت در دنیا آخرت، یا اینکه بگیم حبت مال دنیاست، شفاعت مال آخرت. حبتت اعمالهم و مالهم من ناصرین، اینا هیچی دیگه ندارن، یاری هم نخواهند داشت. یعنی در هر، نه نصرت عمل دارند، نه از اعمالشون یاری خواهند دید. دوتا رو با هم یه عمل معنا میکنیم، حبت یه عمل دارن، یه شفاعت، یه استحقاق. عملشون حبت میشه به گونه ای که از عملشون یاری نمیبینن، ها، محروم از یاری هستن حتی از عملشون. یعنی به صورتی پیدا وضع میشه که خودشون حتی استحقاق شفاعتشون هم کنهوی چیزی فرض کنه، اینم حبت میشه. یه حبت مطلق داره، یه عدم نصرت مطلق. اینو دوتاشو بزن فی دنیا و الاخره، میشه گفت بگیم فی دنیا حبت اعمالشونه، فی الاخره عدم شفاعتشونه. غالبا اینجوری معنا کردم، ولی فی دنیا و الاخره جار و مجرور به یه چیز باید بخوره، ظاهرا از نظر قواعد ادبی. این باز نورش درست میشه، درست شد. کسی چیزی نداره بگه؟ تو مجمع البیان گشتید یا نه؟ فی دنیا و الاخره رو نزده بگید. کشاف چطور؟ بگید
مراد از اعمال اینجا ادعای ایشان است که متمسک به عامل به شریعت موسی و به تورات هستند، و مراد از باطل شدن اعمالشان در دنیا این است که با این عمل به تورات اموال و خونشان محفوظ نماند و به مدح و ثنا به واسطه این اعمال نائل نشدند.
حالا یعنی نه از اعمالشون بهرهای دنیایی بردن، نه بهره آخری. فی دنیا و آخره به حبس زد. یعنی اینا با عمل به دین باید یه بهره دنیوی می بردن، یه بهره اخروی. حبتت، پس حبتت رو فی دنیا و الاخره رو به حبت زده. همینجور معنا کرد، به همون حبت زده، همون معنای اولی که ما اشاره کردیم. یعنی حبط میشه اعمالشون در، یعنی آثار دنیوی اعمالشون حبط شد، اینا با اعمالشون با طول عمر پیدا میکردن، اموالشون حفظ میشد، یه حقوق پیدا میکردن، به واسطه این دیگه حرمتشون شکسته شد و خدا بهراشون رو برداشت. والآخره هم که مشخص. آیه بعد رو تلاوت کنیم. علم ترى الى الذين
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. آیا ندیدی، آیا نگاه نکردی، الم تر، آیا ندیدی، تر الا نگاهت رو معطوف نداشتی به سون کسانی که او تو بهشون داده شد نصیبا من الکتاب، یه بهره ای از کتاب بردن. من تقلیل دیگه اینجا، تبعیض و تقلیله، یعنی یه بهره ای از کتاب خدا برده بودن. نفرمود او تو نصیبن، حالا او تو الکتاب دیگه نگفت مثل قبل، او تو نصیبن من الکتاب، کسانی که بهره ای هم از کتاب برده بودن. من الکتاب از این، حالا یعنی تقلیل میشه، از این نظر تشریف میشه. یدعون الی کتاب الله، اینها رو دعوت کردیم به کتاب خدا. لیحکم بینهم، برای اینکه با کتاب خدا بین اونها حکم کنیم. ثم یتولا فریق منهم، وقتی دعوت کردیم اینها رو که بیاید کتاب خدا حاکم باشه بین ما، جمعیتی از اینها روی گردوندن، قبول نکردن و هم معرضون. این تولی، روی گرداندن در حال اعراض بود، یا تأکیده یا مطلب دیگه است. خب اگه چیزی کسی داره بگه آیه در مورد کیاست چیه، این آیه اختلافی است که در مورد آیه رجمه یا ادامه همین آیه است، اختلاف خاصی است، چون در آیات بعد بحث رجم میاد گفته میشه، یا اینکه اینها ادامه آیات سابقه. در این سیاق میگه آیات سابقه صحبت چی بود؟ ان الدین عند الله هو الاسلام. صحبت اینا بود دیگه، دین در نزد خدا اسلامه. بله. و مختلف الذین اوتوا، چون حرف اهل کتاب زده شده، اینا اختلاف نکردن اهل کتاب در کتاب، الا من بعد ما جا احمالهم بقیان بینهم، اینها با علم انکار کردن، به خاطر اون تطاول و زیاده خواهیشون بود، یعنی این اختلاف دینی رو در راستای زیاده خواهیهاشون انجام دادن، اومدن یه داستان درست کرد. چون بحث برای ایناست، حالا در مورد همینا داره میگه با اینا مهاجه کن، فا این حاجو، چون اینا مهاجه کردن، بحث مهاجه مطرح شد، اینجوری باش مناظره کن، بعد قول اسلمتم، اسلام اووردید، فقط اسلام، فقط فا این اسلمو فقط اهتدو، بحث با ایناست. بعدم یه اشارهی به سابقه شون کرد، حبط عمل کرد، حبط عملشون، یعنی ته داستانشون هم بیان کرد. بعضی میگه صدر بیه داستان مستقل اشاره داره، بعضی میگن ادامه همون است. هر دوش هم میخونه، مگر تفسیر روایی بگه، یه داستان مستقله، ولی مناسبتش با همین آیات اشاره به این داره که اینها جمعیتی حالا به هر شکلی بوده، داره اشاره میشه به داستانی که پیغمبر خدا در مسئله اینها رو دعوت کرده که بیارید کتاب خدا رو حاکم قرار بدیم. چرا کتاب خدا رو نپذیرفتن؟ همون کتاب الله. عمده مفسر اینجا کتاب الله رو منظور تورات گرفتن، یعنی اینو به تورات خودشون هم ایمان ندارن. که برید فترالو برید تورات بیارید، قل فعتو به تورات ان کنتم صادق، اگه میگید برید تورات بیارید، داستان اینجور معنا میکنن که این داستان مال درخواست طلب توراته. بگید حالا ببینم چی میگید تا ما هم عرض کنم.
درست اقلی اینو اینه که روایتی نداره، ولی جوامع الجامع یه روایتی نقل کرده که پیامبر خدا صلوات الله علیه وارد مدارس یهودیان، یعنی اون مدرسه هایی که تورات تو اونجا تدریس میشد، وارد شدن، آنان را فرا خواندن. بعضی از آن حضرت پرسیدن تو بر کدام دین هستی؟ حضرت پاسخ داد بر آیین ابراهیم. آنان گفتن ابراهیم یهودی بوده. پیغمبر فرمودن همین تورات فعلی میان من و شما داوری میکند تا معلوم شود آیا ابراهیم یهودی بوده یا بر آیین اسلام میزیسته. ولی یهودیان از مراجعه به تورات امتناع کردند. شأن نزول دوم هم که همون بحث رجم میکرد.
بگین. این همون روایتی که دیروز هم اشاره بهش کرد.
بعضی مفسرین گفتند که مراد کتاب تورات است و پیغمبر صلی الله یهود را دعوت کرد که تورات را بیاورند. اگر در تورات اخبار و بشارت به نبوت حضرت دارد ایمان بیاورند. آنها چون می‌دانستند که در تورات هست اعراض کردند و قبول ننمودند. این یه قوله. قول بعدی میگه که راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام است که آنها مدعی بودند که ابراهیم از یهود بوده، چنانچه یهود مدعی بودند از نصارا بوده. بعد قرآن میفرماید که ابراهیم ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولا کان حنیفا مسلما. پیغمبر صلی الله دعوت کرد اینها را که تورات را بیاورند و اینها قبول نکردند و اعراض کردند. و بعضی هم گفتند که راجع به حکم رجم است که دو نفر از بزرگان خیبر، یک زن و یک مرد، زنای محسنه کرده بودند و در تورات حکم رجم بیان شده بود، ولی میخواستند نظر به احترام این دو نفر این حکم در حق آنها جاری نشود، بنا شد ارجاع به حضرت رسول صلی الله شود و او حکم فرمود که ارجاع شود به تورات که اینها دوباره اعراض کرد.
دیگه کسی چیز دیگه هم داره. اختلاف عجیبی در آیات است، ولی عمده میگن قرینه سیاق اقتضا داره همون بحث قبل باشه، همون بحث توحید و کتاب و آسمانی. و اینجا هم کتاب الله منظور باید تورات باشه. او تو نصیبن من الکتاب، همین کتاب تورات رو خواسته پیغمبر که از تو تورات یا حکم رجمی که اونا میخواستن در مورد بزرگشون کسیشون بردارن، یا اینکه مناسب با همین سیاق آیات بحث یهودی بودن یا نصرانی بودن، یهودی بودن ابراهیم یا مسلمان بودن، یا اینکه به عبارتون اخرى اینکه دین در نزد خدا اسلامه، در نزد همه دین خدا اسلامه، اینو میخوان اثبات بکنن، اینو میخوان اثبات بکنن. اون علم الکتابه، تحویل میخواد، محتاج به تحویل.
روایاتی داریم که کتاب تو قرآن نبوت گفته شد، یعنی بخواهیم پیدا کنیم
تو همین احتمالات خودمون حالا موندیم میخواییم قرینه درست کنیم. آه. یه احتمال اضافه دیر شد. یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولا فریق منهم. این احتمال هست، ولی محتاج به تحویله. مگر روایتی شاهدی داشته باشید در خصوص. خب ما مفرداتش معنا کنیم تا احتمالات. پس سه تا احتمال شد. یکی این که برگرده به همین آیات سابق و بحث توحید و یا نهایت نبوت پیامبر یا پیغمبر مسلمان هست، اصلا دین اسلام هست یا نیست، شرایع واحدن یا نه، پیروی از دین ابراهیم اشکال داره یا نه. این علم تر الالذین آیا ندیدی معناش اینه، باید این مطلب رو در نظر حفظ کرد که اینها، خوب دقت کنید، خیلی وقتا این علم تره، این استفهامو یعنی چی؟ آیا ندیدی؟ یادت رفته؟ یادته؟ یعنی که انهو باید بحثا رو در نظر داشت. خیلی از افراد، خیلی از داستانها طبیعتشون، ذاتشون، مدلشون به گونه ایه که با مدل آدمهای دیگه، افراد دیگه متفاوتن. در مواجهه با اینها این تفاوت آشکار و غیر طبیعی بودن رو باید مد نظر داشته باشه. میدونید یعنی چی؟ مثلا هر کی میاد به ما میگه سلام، میگه علیکم السلام، هدیه میده. اما بعضی هستن انقدر پدر سوختن، اصلا آدم های طبیعی نیستن، سلام میکنن یه غرض دارن، خداحافظی میکنن یه مرض دارن، هدیه میدن یه نقشه دارن. اینا آدم های غیر طبیعی هن که در تعامل با اونها باید خودشونو یادتون باشه. ای یادم رو دفعه قبل هم این کلار سر من گذاشت. این در یاد داشتن صفات اقوام به نحو عام، صفات افراد، یعنی یادت نره تمایزات فردی فرد رو و خصوصیات اخلاقی فرد یادت نره، یعنی اینا رو بشناس. اینا اینجوری هن، یعنی باید در تعامل با اونها، همین الان بحث مذاکره با غرب مطرحه، نکنین انسان ها بر اساس فراموشی علم ترهی، من یادت نیست سری قبل هم اینا این بلا رو سر ما آوردن. در مواجهه با یهود بالخصوص باید یادتون نره عناد، لجاجت، کتمان، دروغگوی، اینا یادت نره، صفات بارزه اینها رو یادتون نره. و الا در گفتگو شروع میکنن اینقدر قشنگ بحث میکنن، نه در کتاب ما چنین چیزی، کارشناسان برای این باورن، کمی تا قسمتی خلاصه این ور اون ورش میکنه، میگه تو مهاجه اونها در برخورد با اونها صحبت قبلی، این یادت نره علم تره. متوجه شدی؟ همش در مورد علم تره بود. یعنی باید اون چیزهایی که به عینه در مورد اینها دیدی و چون مطابق طبیعت و عموم افراد نیست ممکنه یادت بره، در یاد داشته باشی، هیچ وقت هم یادت نره. اینو اینجوریه. حالا اون چیه باید یادت باشه؟ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. اینا ادعا داشتن به کتاب خودش، میخواد بگه اینا نه تنها به آیین اسلام نیستن، به همون کتاب یهودی که خودشون هم میگن ایمان نداره. یعنی پیغمبر حرف آخر اینجا میخواد بزنه، اینا مسلمون نیستن، نه یهودی هم نیستن. علم تره، یعنی حالا داره رو میاره به ما، به او حرف نمیزنه دیگه، اول با خودشون. فإن قل اسلمو، اسلامو وردید، فإن اسلمو فقط اهتدوا و این تولوا چی شد در اگر روی برگردوندن، فانما عليك البلاغ والله بصير، خدا میدونه بنده هاش چشونه. بعد شروع میکنه میگه اینا کفر با آیات سابقه رو گفت. آیا ندیدی؟ حالا این واقع قبل از این داستان بوده، در ذهن اینها بوده یا تو همین ایام رخ داده، میگه اینا در اون قصه هم که پیغمبر گفت بری کتاب خودتون رو بیارید، علم تر الالذین اوتو، آیا ندیدی این اهل کتاب، اینجا نمیگه اهل کتاب، که اوتو نصیبم من الکتاب، این اشاره یا به اینه که این اوتو نصیبم، که حالا فعلا اهل کتاب معنا میکنیم، آیا ندیدی این اهل کتاب ها وقتی یدعون، گفتن برید کتاب خدا رو خوب بیارید، شما که اهل کتابید برید توراتتون رو بیارید تا حکم بشه بین شما، چه در قصه رجم باشه چه در هر قصه ای باشه، ربطش با آیات سابقی میشه. هر چی بوده اینها سر باز زدن از آوردن تورات و اینکه تورات حاکم بشه بینشون. این سرباز زدن و حاکمیت تورات رو نپذیرفتن. لیحکم بینهم ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون. وقتی دعوت شد فریقی از اینها یتولا روی گردوندن، در حالی که برگشتن، در حالی که اعراض داشتن. این برگشتنشون هم با اعراض بود و پشت کردن. خب این یه نکته علم تره پس معلوم شد. بعد مقصود علم تره چی شد؟ این که بگه اینا به آیین خودشون هم نیستن، به کتاب خودشون هم ایمان ندارن. اینو میگن فقط یهود نصارا این هم، اصلا مسلمان هیچ چرچی هست، بحث ما رها. اینا کتاب خودشون، به آیین خودشون هم پایبند نیستن. پس معلوم میشه در کتاب اینها حقایقی در مورد این که دین عند الله اسلامه هست، یا حقایقی هست در موردی که نبوت پیغمبر است، یا اگه این دوتا هم نباشه. اینا که میگن ای پیغمبر تو پیرو به کدوم دینی، ما گفتیم اسلام، استدلال ما رو نپذیرفتن با بیانی که گفته شد که اسلم تو وجهی لله، حقیقت دین اسلامه، حقیقت من پیرو به ابراهیم هم. اینا کتاب خودشون هم قبول ندارن، عملا از دین خودشون هم محرومن. اما او تو نصیبم من الکتاب میشه اشاره بگرفت به این که اینها یه بهره کمی از کتاب بردن. این میتونه همین، یعنی تنسک ظاهر، یه ظواهر رو گرفتن، یه حکمتهایی رو گرفتن، یه اعتباری گرفتن. او تو نصیبم من الکتاب، اون کسانی که بهره ای از کتاب به اونها داده شد، یعنی به این معنا که بهره کمی از کتاب بردن، یا این که خود کتاب واقعی دستشون نیست به این معنا. یعنی اینی که دارن یه چیزیست که بهره‌مند از کتابه. بعضی اینجور معنا کردن، کنایه از این که کتاب تورات فعلیشون تحریف شده است، اما یه حظی از کتاب داره. اینجور او تو یه بهره ای از کتاب، او تو نه کتاب واقعی. چون بحث حکمه، دعوتی که با همون کتاب باشون حکم بشه، وقتی میگیم برید کتاب رو بیارید، اینا بهره ای از کتاب بردن. یا اینکه منظور از او تو نصیب من کتاب، منظور علمای اهل کتاب. اینا اهل کتاب علل اطلاق به معنای یهودی نیستن، یعنی مده، کلمه مده. اینها از اون کتاب نصیبی بردن، یعنی او تو نصیبم من کتاب، یه بهره و حظی از کتاب بردن. سه جور معنا شد، یعنی مده شد. آیا ندیدی این علماشون، یعنی اونایی که بهره ای از کتابم بردن، کان من کنندهو علم من کتاب، مثل آصف ابن برخیا، اینم او تو نصیبم من کتاب، یه نصیبی. حالا کلمه نصیب رو دقیقا معناش رو ببینید در مقام چیه. سه تا احتمال شد پس، ولی ظاهر به نظر ما همین کسانیست که علماشن و امتر مفسرین هم اینجوری معنا نکرد. این منظور علمان علم تره علم. یعنی علماشون اینجوری باشن و ازشون باقی باشن. علت انحراف هم همینان. علم تر الالذین اوتو نصیبم من الکتاب یدعون الى کتاب الله کلا کتاب الله یحکم. وقتی این بهره برده های از کتاب دعوت میشن به کتاب خدا، یحکم بینهم ثم یتولا، اینا روی برمیگردونن. چرا؟ چون میدونن حکم هایی که میکنن با اینکه بهره میبرن، کتاب خدا برخلاف اون شهادت میده. یا اشاره میکنن میدونن به اسم پیغمبر هست یا به اون مطلب، مطلب اختلافی، میدونن حق با ماست، میدونن حق با پیغمبره، میدونن پیغمبر اون مطلب یعنی مسلمان بودن ابراهیم، یا توحید یگانگی خداوند، یا اسلام، اسلام بودن دین، دین واحد اسلامه، این دوم، یا بگید یا اینکه توحید در تمام ادیان بوده، حقیقت اسلام تسلیم بوده، یا نبوت پیغمبر. به مناسبت آیات سابق یا نه همون حکم رجم. اینا سرباز زدن قبول نکردن. یه معنای دیگه هم میشه گفت این کاری که یهودو بیچاره کرد دین، نکنید میخواد بگه اهل یهود و اهل کتاب، یعنی او تو نصیبن من الکتاب، که اگه ما معنا کردیم علمای یهود از معیار قرار دادن کتاب سرباز میزنن. حالا همون کتاب تعریف شده ای که هست، اینها خودشونو بر مردم حاکم میکنن نه کتاب رو بر مردم. حاکمیت حکم خودشونو قبول دارن. تاریخ اینجور نوشته که اینها به مرور زمان حق برداشت و استنباط احکام و استفاده از کتاب رو از مردم عملا گرفتن، میگن این باید علما انجام بدن. یه گریزی بزنیم داستان اجتهادات خودمون، یعنی عملا کتاب رو معیار نمیخوان قرار بدن، مراجعه عمومی به کتاب ممنوعه. باید چی بشه؟ باید ما بگیم. اینا اصلا کتاب خدا رو برای حکم مستقیم قبول ندارن. اینم یه داستانه که اگه بهش اشاره خواهیم کرد. پس یا کتاب رو نمیارن به معنی که مفسرین گفت، یا اصلا بناشون اینه کتاب رو در دسترس عموم قرار نمیدن، عملا اینا کتاباشون رو مخفی نگه میدارن، میگن هرچی هست خواهامه، عالمه، باید به او مراجعه کن. ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون. اصلا از این کار سربار میزنن، اعراض دارن از این کار، عناد دارن، مخالفت جدی دارن با این جریان. پس میشه یه مسئله شخصی، یه مسئله کلی. بفرمایید چی میگید، بلند بگید استفاده کنم. بگید
یا شیعه هم همینو میگه،
همین چیزیست که میخوام الان بهش اشاره بکنم. شیعه نمیگه اینو، الان یه عده دارن در عمل به این سو سوق میدن و اگه این اتفاق بیفته انحراف خواص تماما انحراف عوامه. نه اون کسانی که در مقابل پیغمبر ایستادن و برداشتهای ببخشید بیان پیغمبر که حجت الهی بود در قرآن و زیر سوال بردن، در نماز قصر و تمام روزه گرفتن، در سفر نمازها رو کامل خوندن، چون از آیه خودشون استنباط کردن. چی؟ چی استنباط کردن؟ یا چی بود؟ لیس
علیکم جناح،
جناح لیس علیکم جناحون. از لا جناح چی نتیجه گرفتن؟ گفتن مانعی نداره، پیغمبر امر کرد، این امره. سرباز زدن، نماز رو نشکستن. لاجناه یعنی باکی نیست، ان تقصر من از صلوات، مانعی نیست نمازتون رو بشکنید. این مانعی نیست، لسانش چون توهم من میکردن، یعنی اشکالی نداره نمازتو بشکن، نه اینکه معناشی که میتونی بشکنی نتونی بشکنی. تفسیر آیات با خداست. کلماتی که دو پهلوست، دو معنا داره، امکان رد و چیز داره، این بیانش با پیغمبره. این یه داستانه، این یه جریان انحرافی بود به نام خوارج. یعنی هر کس باز خودش استقلال برای که الان هم متاسفانه وجود دارن. ما سال گذشته به اینا پرداختیم، قرآنیون از صدر اسلام هم بودن. حتی عجیبه بعضیاشون میگن قرآن مراتبی داره، مثل یک دریاییست که هر کی به اندازه خودش شیرجه میزنه. بردادهای شخصی هر کس از قرآن حجت میدونن. البته این قید رو اضافه میکنن که اگر با موازین درست انجام شده باشه. پس موازینی وجود داره و درستی هم وجود داره که اون موازین باید گرفته بشه و بعضی از موازین سماییست، قاعده کلی نداره. اگه اینو بگن قبوله، ولی اینقدر قیودشو مندمج میگن نتیجهش میشه طرف باز میکنه حتی دو تا برداشت در دو درجه از قرآن و حجت میدونن، اگرچه این برداشت ها ظاهرا متضاد باشه. این یه جریان انحرافیه که میگه هیچ کمکی نمیخواد. یه جریان انحرافی هم این بود که الان میخوایم بگیم، میگه نه، فقط سراغ علما برید، اصلا شما حق نداری از قرآن استفاده کنید. انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اتفتی. این راهیست که یهود رفت به مرور زمان عملیات اجتهاد رو اینقدر پیچیده کرد و از توضیح دادن و تبیین مطالب در عموم مردم سر باز زد، کتاب‌های اجتهادی تخصصی شد، متون از دسترس عوام خارج شد، طوری که مردم نمیتونن امکان انحراف علما مهیا شد، امکانش فراهم شد. چرا؟ چون مردم حق ندارن سوال کنن، حق ندارن بحث کنن، حق ندارن بدونن. ما یه مسئله پرسیدیم، حالا نمیدونم این پخشم میشه، ما ارادت به علما سر جای خودشه، باید هم باشه، اما بالاخره خود علما در چارچوب خودشون باید این جریان نقد کنن. مردم نباید از قرآن و روایت محروم بشن، بیان اهل بیت باید به اونها برسه. یهود با این کار عملا مقدمات انحراف ابدی خودش رو فراهم کرد، به گونه ای که هیچ کس نتونه سر در بیاره. ما با خیلی هاشون صحبت میکنیم، روششون هم همینه، هیچی نگید، به شما ربطی نداره، بحث نکنید، دعوت نیست. احکامی که اینها انجام میدن، آیه داره به همین اشاره میکنه که اینها اصلا از این که کتاب بیاد و روح شاید یکی از معناش این باشه موضوع بحث قرار بگیره، حکم صریح الهی برای همه آشکار بشه، اعراض دارن. مناسبت آیات قبل رو ببینید، اینها با این روش میتونن انبیا رو بکشن، آمرین به معروف هم بکشن، کفر به آیات ببرزن و امتشون هم هیچ احساس بدی بهشون دست نده، چون علماشون گفتن. فقط همین، پیروی از علما، تقلید در صورتی که در چارچوب ضعف علمی منه، میفهمم میدونه، هم عدل داره هم عدالت داره، هم اگه بخوام دنبال کنم بیانو بهم میگه این درسته، اما وقتی عدالت نیست، از یک سو توجه به دنیا و اقبال به دنیا هست، در روایت هست که خداوند امت یهود رو به خاطر پیروی از احبار و علماشون مذمت میکنه، راوی میاد خدمت حضرت سوال میکنه، خب ما هم پیروی از علمامون میکنیم، حضرت نکته ای میفرماد اینا میدونستن اینها به خاطر حطام دنیا این کارا رو میکنن، یعنی به عبارت خود میفهمیدن با احکام داره بازی میشه، باری که علمای شما اینجور نیستن. اگر شما هم در علماتون چنین چیزی ببینید، تبعیت ممنوعه. حال عرض ما اینه، چی میتونیم اینو ببینیم؟ موقعی که یه امکان مراجعه به اصل متن وجود داشته باشه، یک متن در دسترس باشه، دو صرف قرائت هم نباشه بگن تو نمیفهمی، نه، اگه میخوای بفهمی توضیحش اینه، این معناش اینه، آیه معناش اینه، بله تو حق داری، اشکالی نداره. در فروعات احکام تخصصا همه مطالب رو علم به جزئیاتش باشه واجب برات نیست، اما راه بازه. اینجا باز ما یه جمله میگیم عزیزان، بدونید حوزه و روحانی، طلبه و روحانی، نباید روحانیت در حوزه و حوزه در روحانیت و روحانیت در روحانیت و حوزه در حوزه نباید محصور و مسدود بشه، پشت دیوارها گم بشه. این خیانته که روحانی رو از جامعه جدا کنی و جامعه رو از روحانی، کتاب رو از امت جدا کنی و امت رو از کتاب. اینا یه حقیقت، کتاب و عالم و امام، هر جوری هر برنامه‌ای ریخته بشی که اینا رو یه صنف خاص ببینیم، یه جماعت جدا ببینیم، خودمون از اونا نبینیم، اونا رو از ما نبینیم، با مرزبندی‌های اسمی و رسمی برنامه‌ای اینا رو از هم جدا کنیم، این بزرگترین خیانت به دینه، بزرگترین ضربه به دینه. از این طرف، از اون ور اجازه بدیم بگیم نیازی به علما نیست، نیازی به دین نیست، معناش این میشه نیازی به کتاب نیست، اگه برید جلوتر. از اون طرف برگرد بگیم نه، کتابو هیچ کی نمیفهمه، ببوسیمش بذاریم رو تاقچه، بگیم هیچی نمیفهمیم ازش، راه‌های معرفت بسته بشه، باید کتاب در معرض باشه، مفاهیم بیان بشه، مورد بحث بشه. این مفاهیم عزیزان فقط مال طلبه ها نیست، قرآن فقط مال طلبه ها نیست. طلبه به خاطر سابقین در معرفت باید ما رو از مطالب قرآن و حدیث آگاه کنن، نه ما باید خودمون رو طلب ندانیم و طالب علم نشموریم، نه اونها باید در برنامه ریزاشون کاری بکنن که راهی برای حضور و ورود شما در جمعهای اونها، در کلاسها اونها، در حوزه اونها نباشه. این اون چیزیست که ما توی مجموعه دست و پا میزنیم که خدای نکرده پیش نیاد. اعتقادمون اینه که هر جا ما این کاری کردیم ضرر کردیم. نیروی ضعیف حد اقلی چی بگم، سخت این عبارات رو به کار ببرم، بعضن غلط نادرست حوزوی رو طلبه بشمریم فقط به دلیل لباس، به دلیل ثبت نام، به دلیل حضور در بعضی از اماکن و هر چیز دیگه، و از اون طرف نیروی قوی سالم مطلع بعضن بهرمند از معارف رو طلبه نشمریم، از خود ندانیم. فقط به این دلیل. این نوع مرزبندی برای دین و روحانیت و علما نابودی دین، انحراف جامعه، هلاک امت، همه چی توش هست. نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم. این کاریست که یهود کرد. سلک خاصی، صنف خاصی، افراد خاصی، اصلا مقام ها منصبه، بلا این پسرشه، این مثل دفتر ازدواج بعد از فرج به این میرسه. اگه اینجوری بشه ما باختیم. یعنی اگه اینجور بشه امتیاز آغازادگی و صنفی تو علما بره بالا، اینا همه مقدماتشه. پس اینو ما دین مال ایناست دیگه. فقط اینا حق دارن عالم باشن، حکم کنن. متنم که تو نمیفهمی خطر انحراف وجود داره. دو تا شاهد از جریان خارجیگری بیاریم. بله خارجیگری انحرافه، اما اینم یه انحرافه. پیغمبر اکرم از قرآن میخوند، شاهد میورد، تلاوت میکرد، تبیین میکرد. لتبین للناس ما نزل الیهم، مثلا تو رو فرستادیم تا اینو به مردم تفسیر کنی، بیان کنی. ملاک کتابه، ولی با قرائت اونها، با استفاده از علما. علما تا راوی حدیثن، تا مبین قرآنن ارزشمندن. والا اگر قرآن رو گفتن به کنار، ما اجتهادن حکم نهایی رو به شما میگیم. نتیجهش هم میدونی چی میشه؟ میشه یه سری دستوراتی که من فقط باید عمل کنم. نفهمیدم دیگه، چون حکم رو بی حکمت خوندم، امر رو بی بستر دیدم، تشویق رو بدون معذرت میخوام، دستور رو بدون تشویق دیدم، اثرش از اون مردم برداشته میشه. لذا ما گفتیم نماز جعفر طیار مستحب است، خیلی فاصله داره تا اینکه بری همون روایت نماز جعفر طیار رو با فضائلش نقل کنی، این اثرش رو نفوس بالاتره. خدا یکیست با قل هو الله احد خیلی فرق داره. چکیده برداشت ها رو به مردم دادن تا اینکه مردم رو در فهم این متون کمک کردن، این خودش میشه مدافع. خود این با مبانی میره با جهال و منحرفین میجنگه. نباید کتاب و علما محصور و مسدود بشن، محروم از مردم و مردم مسدود از ارتباط با اونها. هر نوع تعریفی، قالب بندی برای کتاب و دین که این نتیجه رو بده به ضرر دین. فهمیدید کجای آیه مطلب رو در آوردم؟ گرچه این حرفا رو ما غالبا تو تنهایی ها برای افرادی که میفهمن چی میگیم، چون ما حتی در داخل مجموع خودمون خب افرادی که ناخواسته و حواسشون نیست به یک سو حرکت میکنن و ما بعضن از این حرفا منظورمون به همینه که آقا ما از این ناراحتیم، حفظ اصالت ها سر جای خودش، حفظ هویت سر جای خودش، رشد طلبه ها سر جای خودش، طلبه ضعیف باید به پا می سر جای خودش، اما هیچ کدوم از اینا نباید به این بشه که طلبه ها در حوزه ها و مدارس محصور و مسدود بشن. نباید این بشه، نباید چنین اتفاقی بیفته. طلبه مال جامعه است، واسه اونو همینه میخوان. رضا خان همین راهو دنبال میکرد، در طول تاریخ همین بوده. بعضی وقتا ما خیال میکنیم کار درسته، دو سه بار تو دانشگاه بحث شد، دو سه بارم با همین علمای خود هم بحثای خودم که آقا این مسئله چیه. بعضی از سوالات فقهی پیچیده‌ای میکنن، گوها گیر میکنی، دیدی گیر کردی، جواب بگو. آقا بالاخره مقلدی یا مقلد نیستی؟ آقا این که من ضمن بیان برخی از دلائل بهش بگم آقا اینا حرفای زیادی وجود داره، اینا یه حرف اینجوری دارن، یه حرف اینجوری دارن، این مسئله مختلفون فیه، مسئله اول ما اینه گیرش، ولی دین توش اختلاف نیست، حق دارن بپرسن. چون بس اختلاف بود دیگه. اینا عملا راه هدایت مردم رو با انحصار کتاب به فهم خودشون بستن. به پای ما این نشیم. این که در روایات داره، اون چی که در بنی اسرائیل شد در امت من خواهد شد طابق نعل به نعل، یه خورده نگران کننده میشه. مثلا ما هر وقت این کاری کردیم باختیم، هر وقت این کاری کردیم. چی میگین؟ ما نخواستیم بگیم ما در تمام امت ها میشه و این بحثه که اون فتنه هایی که در امت میشه آیا مخصوص به 72 فرقه است یا فرقه ناجیه هم مبتلا به بعضی از مشکلات میشه، یه بحث دیگه است. یه بحث دیگه است. ما اون فرقه ناجیه اسم رسمی هستن شیعه است یا اینکه یه فرقه ای از شیعه است. خلاصه این آفت. بله ما اعتقاد داریم این کمترین تو امت فرقه ناجی است. اهل سنت دو جریانن، یه جریان او قرآنیون محضن که افراط محض در اون بر افتادن که از توش همین داعش و این از اینا در میاد. این جریانات تندرو اجتماعی معلول اون تفکره که پیغمبر قرآن آورده تموم شد، ما باید به این قرآن عمل کنیم، اجتهاد کنیم، هر کی هر چی فهمید همون ملاکه، برو به قرآن عمل کن، برو توصیه‌م اینه هر کی هر گوشه جمعیتی تشکیل بده به قرآن تعمل کنه با فهم خودش. خب این آسیب‌هایی داره، خطراتی داره، اما نقطه مقابلش هم اینه که نه اصلا معلوم نیست درست بفهمیم، باید همه تایید کنن، نمیشه که نه. یه چیز در قرآن مسلماته و دست مردم از عمل بگیریم. این آروم آروم خب آمرینه به معروف همینجوری پشتشون خالی میشه، مسلحان اجتماعی همینجوری پشتشون خالی میشه. چرا؟ چون یه چیزی از قرآن خونده رفته عمل کرده. تو کجاشو میفهمی؟ تو کی به تو گفته اصلا؟ به تو چه اصلا؟ اینجور به حالی که جنده و عزودی در مسجد با شمشیر گردن ساحر رو میزنه، چون دین برا مردمه. و ما تا این نیروی اجتماعی رو بیدار نکنیم دین به حقیقت خودش نمیرسه. اما نه مثل داعشا، مثل انقلاب اسلامی. اونجوری که امام نکنید با امت چه کرد در طول تاریخ شیعه، شاید بشه گفت بی نظیر یا کم نظیر عالمی چنین ارتباطی با امت برقرار کرد، مردم رو با حقایق دین آشنا کرد و تکلیف به اونا داد. از اینا مجاهد ساخت، عارف ساخت، مؤمن ساخت. الان بعضا میبینیم بعضی قرائت ها از دین معذرت میخوام، اینو میگم، من خودم طلبم، من نوکر علمام. یه عالمی که غریب الاجتهاد، بلکه شاید بشه گفت مجتهده، نسبت به استنباطی که کرده اینقدر محتاط نمیتونه عمل کنه. اینو بذارید کنار آیت الله غفاری، نقل میکنن تو زندان ساواک اوورده بودنش برای بازجویی، دستش بسته بود. نکنید صراحت لهجه رو ببینید. رئیس سواق در ماه رمضان، چون ماه رمضان به مناسبت یادم اومده، داره روزه خوری میکنه، بعد میگرده بهش به صدای بلند میکنه میگه خجالت نمیکشی روزه خوری میکنی؟ معاون بازپرس میگه سیمسار بیمارن، مریضن، روزه نیستن. تیمسار و لجبازی برمیگرده میگه که نه خیر، من دوست نداشتم روزه بگیرم. نکنید تو زندان تو بازجویی میگه اگه دستم باز بود با کل تک رو کمرته مثل سگ میکشتمت، مثل سگ، تا بفهمی بی اهانت به مقدسات دینی چه سزایی داره. نکنید خروجی دین باید مجاهد باشه. تون روی غلط اما احتیاط زیادم که از توش هیچ حرکتی در نیاد. خروجی شاگردان امام اونه، اما الان میخواد به پسرش بگه بکن یا نکن. 7 بار تسبیح برمیداره، نکنه ناراحت بشه. پسرم یه خورده زبانت رو، حالا باقیش بعدم میگم. این خروجش تونستم منظورم برسونم. این پایش از اونجاست که ما دین رو برای مردم و مردم رو برای دین ندونیم، و این بزرگترین خطره برای که حوزه، که حوزه بگه مردم نمیفهمن، مردم مال این حرفا نیستن. اینا چه میفهمن؟ یک مشت جوان بلد نیست آب بکشه خودشون. این نگاه ها، این نگاه ها باعث میشه قرآن و دین مهجور تا ابد بمونه. آیه بعد رو بخونید چون مطلبش مرتبط تمام هم میشه. بفرمایید، بخونید آیه ها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
خب بذارید فردا دیگه، چون 7:10 است، من ساعت رو ندیدم، به همین مقدار بس، منم خستم. ولی نکته‌ای که گفتم ازم روش تحمل کنید، تحمل کنید بعد عمل کنید. تو همین مسجد، تو همین فضایی که 20 سال 30 سال داره کار فرهنگی میشه، کلاس قرآن واسه طلبه ها نشه، واسه طلبه ها نشه. قرآن بلا هم هست. واسه طلبه شدنش میدونی یعنی چی؟ یعنی کسانی که مربی هن، طلبه هن، به طلبه هاشون سفارش کنن قرآنشون باید یاد بگیری. اون مربیایی که شاگرداشون مثلا دانشجوان، به طلبگی سلک و صنف نیست، اصلا اینجوری نبوده در طول تاریخ. یه تعدادی بشن، یه لباس خاصی داشته باشن، شغلشون این باشه. بله بودن بعضیاشون در مسیر عادیشون انقدر منغمر شدن در بحث‌های معرفت دینی دیگه به کار دیگه نمی‌رسیدن، صنف متمایزی نبودن. طلبگی خوب بودن، بودن و تو فامیلی آدمی خیلی خوبه، خیلی دستش به خیره، به شغلش میگن شغلش خیریه، یه لباس خاص میپوشه میره توی مکان خاص، بعدم داره تعلیم میده خیری رو. اینجوری نیست. طلبگی فرهنگ بود، معرفته، یه مرامه، یه دینه. اصلا طلبه یعنی آدم متدین، یعنی که ما دینشو بفهم. اگر حضور اینها کمرنگ بشه، یا طلبه ها بیان با کاغذ قلم بیان، مربیاشون خودشون، یا حالا اینجوری بفرستنشون، دانشجو میان و عقب بشینن و خب اینا طالبن، ما مستمعیم. این نیست. هر وقت اینجور بشه ما باختیم. شما برگردید به عصر انقلاب در زمان امام، بعضن بهترین مباحثه کننده ها و شرکت کننده درس های معرفتی اخلاقی و قرآنی روحانیون مبرز کاسبا بودن، کاسبای کلوفتا، کاسبای بود. خب اون وقتی از قرآن خودش خون، من بگم آقا صدقه بدی ثواب داره. هر جور من حرف بزنم اثر آیه قرآنی که خودش میفهمه رو داره. هر کی اینو بگه یا دیوانه است، ولش کنید، یا واقعا یه آدم موجود عجیب غریبیه که اومده انحراف در دین ایجاد کنه. هیچ وقت اون اثر رو نداره. من بهش بگم ربا اشکال داره، مسئول بانک یا خودش بدون فعزن و به حرب من الله، اینو ببینه خودش، اثر بالاتره. بعد ما محدود میشیم. مگه ما چند نفریم؟ ما چجوری میتونیم دینو اقامه کنیم؟ از همه بدتر خطر انحراف تو ما رقم میخوره. میتونیم سنفی بشیم، سلکی تو مرور زمان، بقیان بینه هم یه تعداد برن بالا پایین، داستانهای دیگهی به وجود بیاد که در خانه اگر کس است یک حرف بس است. داستانهایی که دیگه هیچ جور نمیشه جمعش کرد، هیچ جور نمیشه جمعش کرد. حتی بعضی معتقدن در فرقه ناجی این مطلب محقق میشه و استقرار به حجت اون موقع رخ میده. تا زمانی که این جریان رخ نداده امام زمان نمیاد، چون علما کار را میندازن تا این مسیر عوض نشه. اما وقتی راه اینا هم بسته شد تموم شد. برای اینم یه فکری کردن تموم شد. من محضور دارم، بعضی از حرفا رو نمیتونم تو اماکن عموم بزنم، به خواص ملتفتن بشنوید. الان تر الالذین اوتون نصیبا من الکتاب، همینو دوباره بخونید. الان تر ال ندیدی علماشونو یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، عبا دارن. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير انصاره وعوانه، وصلى الله على محمد وعلى محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.